بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30. سلام شنوندگان عزیز، شب شما بخیر. به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من مانیا منصور با مجموعی از گزارش ها درباره مهمترین تحولات جهان با شما خواهم بود. اما در آغاز برنامه همکارم هومن سیسان مهمترین خبرهای جهان را به آگاهی شما میرساند.
با سلام. کابینه اسرائیل روز چهارشنبه تشکیلات حاکم بر نوار غزه را که همکنون در کنترل گروه حماس است به عنوان نهادی متخاصم معرفی کرد. گروه حماس این اقدام را اعلام جنگ دانسته است. بر اساس گزارش مقامات امنیتی لبنان، روز چهارشنبه انفجار یک خودرو در محله مسیحی نشین شهر بیروت دست کم 6 کشته بر جای گذاشت. یکی از نمایندگان مخالف با سیاست‌های روسیه در مجلس لبنان هم در این انفجار کشته شد. قیمت نفت خام روز چهارشنبه در بازارهای جهانی به بشکه 82 دلار رسید. نفت خام دریای شمال هم بشکه 77 دلار و 76 سنت به فروش رسید. کاخ سفید سخنان یک مقام ارشد نظامی جمهوری اسلامی مبنی بر واکنش نظامی ایران به حمله احتمالی اسرائیل به خاک ایران را محکوم کرد. سخنگوی کاخ سفید با تحریک‌آمیز و غیر ضروری دانستن سخنان این مقام ارشد نظامی ایران گفت اسرائیل خواهان جنگ با همسایگانش نیست. و کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا از مواضع آژانس رئیس آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای در رابطه با برنامه اتمی ایران انتقاد کرد.
من سیسان خلاصه از مهمترین خبرها را با آگاهی شما رساند. با سپاس از او و اکنون اشاره‌ای به آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. عکس العمل وزیر امور خارجه آمریکا به گفته‌های محمد البرادعی در مورد برنامه هسته‌ای ایران. اهدای جایزه حقوق بشر کانون وکلای دادگستری آلمان به دکتر ناصر زرافشان. کاهش 0.5% بهره در آمریکا برای متوقف کردن کاهش نرخ مسکن در این کشور و گزارش‌های دیگر. در نخستین عکس‌العمل صریح به گفته‌های محمد البرادعی مدیرکل آژانس بین‌المللی اتمی درباره برنامه هسته ایران، وزیر امور خارجه آمریکا گفت وظیفه تعیین شده برای این آژانس آن است که تحت اختیارات سازمان ملل متحد عمل کند. این وظیفه تنها رسیدگی به مسائل فنی است، نه پرداختن به مسائل دیپلماتیک. مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی چند روز پیش قرار به سبب اشاره به احتمال استفاده از گزینه نظامی علیه ایران به چالش گرفته بود. پریچهره فرزان.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در محدوده دیپلماسی قرار ندارد. این آژانس یک سازمان فنی است که دارای یک شورای مدیران است و یکی از اعضای این شورا ایالات متحده آمریکا است. کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا که برای ملاقات با رهبران اسرائیل و حکومت خودگردان فلسطینی‌ها به خاورمیانه سفر کرده است، در راه سفر در بامداد چهارشنبه 28 شهریور ماه به این مطالب اشاره کرد. خانم رایس در گفته‌هایش جهت اتخاذ شده از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را درباره برنامه هسته‌ای ایران مورد نکوهش قرار داد. خانم رایس که به پرسش‌های هیئت مطبوعاتی همراه خود در هواپیما پاسخ می‌داد، گفت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از محدوده وظایف خود در رابطه با بحران هسته‌ای ایران خارج شده و به مسائل دیپلماتیک پرداخته است. وزیر امور خارجه آمریکا سپس گفت به گمان ما لحن دیپلماتیک در این قضیه از کاربرد برخوردار است، اما این لحن باید در مواقع لازم شدت بیشتری به خود بگیرد. کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا باز هم بر این مسئله تاکید کرد که تمام گزینه‌ها همچنان در مد نظر خواهد بود. وزیر امور خارجه آمریکا یادآوری کرد که محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تحت اختیارات سازمان ملل متحد عمل می‌کند. آقای البرادعی در سال 2005 میلادی به همراه سازمان مطبوع خود برنده جایزه صلح نوبل شد. وزیر امور خارجه آمریکا سپس گفت نقش و وظیفه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انجام بازرسی‌ها و گزارش فعالیت‌های هسته‌ای است تا اطمینان دهد که کشورهای مختلف امضا کننده پیمان منع تولید و گسترش سلاح‌های اتمی مفاد این پیمان را رعایت می‌کنند. آقای البرادعی روز دوشنبه 26 شهریور ماه طی سخنانی دورنمای گزینه نظامی علیه ایران را به چالش گرفت. خانم رایس به خبرنگاران گفت ما همیشه باید به خاطر داشته باشیم که استفاده از نیروی نظامی در حالی که راه‌های دیگری وجود دارد که می‌تواند مورد استفاده واقع شود نباید مورد نظر قرار گیرد. خانم رایس سپس گفت به گمان من ما به هیچ وجه اکنون در چنین مرحله قرار نداریم. وزیر امور خارجه آمریکا مجدداً یادآوری کرد این تنها شورای امنیت سازمان ملل متحد است که می‌تواند نسبت به وادار کردن ایران برای تبعیت از تعهداتش تصمیم گیری کند. کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا آنگاه افزود مسائل فراوانی وجود دارد که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باید درباره‌اش نگران باشد و در آنچه مربوط به ایران است انجام یک اظهار نظر روشن است، یک گزارش روشن در این باره که ایرانی‌ها مشغول انجام چه کاری هستند. کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا سپس با قائم مقام نخست وزیر اسرائیل که سمت وزارت امور خارجه را نیز بر عهده دارد ملاقات و گفتگو کرد. پس از آن رهبران دیپلماسی آمریکا و اسرائیل در یک کنفرانس خبری مشترک در اورشلیم شرکت کردند. هرچند تمرکز خانم رایس در این سفر بر مسئله صلح اسرائیل فلسطینی‌ها و به ویژه مذاکره در روند تشکیل کشور مستقل فلسطین در کنار اسرائیل بود، وی بارها درباره برنامه اتمی ایران مورد پرسش قرار گرفت. در این کنفرانس مشترک خبری با خانم لیونی، یکی از نمایندگان رسانه‌ها نظر وزیر امور خارجه آمریکا را درباره گفته‌های برنار کوشنر همتای فرانسویش نسبت به برنامه اتمی ایران جویا شد. در این باره که آقای کوشنر گفته بود جنگ علیه ایران احتمالاً اجتناب ناپذیر خواهد بود، کاندالیزا رایس در پاسخ گفت پرزیدنت بوش گفته است که آمریکا متعهد به پیروی از دیپلماسی است زیرا بر این باور است که راه‌های دیپلماتیک مؤثر خواهد بود. خانم رایس وزیر امور خارجه سپس گفت رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا همچنین هرگز هیچ گزینه‌ای را کنار نخواهد گذارد. وی آنگاه گفت اما چرا ما می‌گوییم که دنبال کردن راه‌های دیپلماتیک مؤثر خواهد بود؟ دیپلماسی در آن صورت موفق خواهد بود که یک اتحاد بین‌المللی وجود داشته باشد، همان که ما موفق شدیم به آن وسیله قطعنامه‌هایی را در شورای امنیت سازمان ملل متحد به اتفاق آرا به تصویب برسانیم. قطعنامه‌ای در چهارچوب فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد. وزیر امور خارجه آمریکا آنگاه گفت من بسیار خوشحالم که می‌بینم تعداد شرکت‌ها و گروه‌های خصوصی که درباره سرمایه‌گذاری خود در ایران با توجه به این مسئله تصمیم می‌گیرند که سرمایه‌گذاری حسن سابقه آنها را به خطر خواهد انداخت. بانک‌های خصوصی ایران را ترک کرده‌اند. تعدادی از شرکت‌ها دیگر با ایران معامله نمی‌کنند. کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا سپس گفت نشانه‌هایی که از سوی برخی از دولت‌ها مانند آلمان و فرانسه در این باره دیده می‌شود به نظر من به صورت فوق‌العاده‌ای اهمیت دارد. به عبارت ساده‌تر معاملات با جمهوری اسلامی ایران دیگر معاملات همیشگی نیست. معامله با کشوری که در پی دستیابی به تکنولوژی‌هایی است که به سوی تولید سلاح‌های اتمی کشیده می‌شود. خانم رایس وزیر امور خارجه آمریکا آنگاه گفت:
Our view is that the diplomatic track can work. It has to have both a way for Iran to pursue a peaceful resolution of this issue and it has to have teeth. And
اما دیدگاه ما آن است که ادامه راه‌های دیپلماتیک و شورای امنیت سازمان ملل متحد و همچنین اقدامات دیگر در این باره مؤثر واقع خواهد شد. کشورهای گروه پنج به علاوه یک بر این عقیده اند که این دولت ایران است که مردم را به انزوا می کشاند، مردم ایران را. در همین حال جمهوری اسلامی ایران همچنان بر قصد خود در استفاده از غنی‌سازی اورانیوم به منظور مقاصد صلح آمیز تاکید می ورزد، هرچند که تا به حال هیچ یک از مفاد قطعنامه‌های شورای امنیت را نیز اجرا نکرده است.
پریشه رفرزان نگاهی داشت به عکس‌العمل خانم رایس به گفته‌های محمد البرادعی در مورد برنامه هسته‌ای ایران. روز چهارشنبه آنتوان قانم، نماینده ضد سوریه پارلمان لبنان در انفجار یک خودرو کشته شد. حسام مهتوی گزارش می‌دهد.
روز چهارشنبه در انفجار یک خودرو بمب‌گذاری شده در حومی مسیحی نشین شرق لبنان، آنتوان قانم نماینده پارلمان لبنان و 4 تن دیگر کشته شدند و حدود 20 تن نیز در این حادثه زخمی شدند. شاهدان عینی میگویند بلافاصله بعد از انفجار این بمب آنتوان غانم کشته شد و امدادگران صلیب سرخ که خود را به محل رسانده بودند نتوانستند کاری برای نجات وی پیش ببرند. در واشنگتن دانا پرینو سخنگوی کاخ سفید آنچه را که قتل شریرانه آنتوان غانم نامید به شدت محکوم کرد.
Since October 2004 there has been a pattern of political assassinations and attempted assassinations designed to intimidate those working courageously toward a sovereign and democratic.
از اکتبر سال 2004 نقشه‌هایی برای ترور سیاستمداران و فعالان لبنان طراحی شده است تا کسانی که شجاعانه برای تحقق دموکراسی در لبنان گام برمی‌دارند مرعوب شوند. ایالات متحده به حمایت از چنین سیاستمداری که برای تحقق دموکراسی و استقلال می‌کوشند ادامه
می‌دهد.
انفجار روز چهارشنبه در حالی رخ داد که قرار است هفته ای آینده پارلمان لبنان برای انتخاب رئیس جمهور جدید این کشور تصمیم بگیرد. امیل لهود رئیس جمهوری فعلی لبنان است که به طرفداری از سوریه شهرت دارد. آنتوان غانم عضو حزب مسیحی کتائب بود. او چهارمین عضو پارلمان و هشتمین فرد ضد سوری است که در طول دو سال گذشته به قتل می رسد. رفیق حریری نخست وزیر پیشین لبنان در 14 فوریه 2005 در انفجاری مهیب به قتل رسید و پسر او که رهبر یک جنبش ضد سوری است پرونده ای را در این زمینه علیه دولت سوریه گشوده است. پیر جمیل وزیر دولت فوار سینیوره و از رهبران حزب کتائب لبنان نیز در ماه نوامبر ترور شد.
کشته شدن نماینده ضد سوریه پارلمان لبنان در انفجار یک اتومبیل در گزارش حسام مهدوی.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
در مراسمی به مناسبت روز قضات در آلمان جایزه حقوق بشر امسال کانون وکلای دادگستری آلمان به دکتر ناصر زرفشان تعلق گرفت. در این مراسم دکتر زرفشان از نقض حقوق بشر در ایران سخن گفت و یادآور شد که با این حال جنبش زنان و جنبش‌های دانشجویی و کارگری همچنان پویاست. جزئیات بیشتر در این باره در گزارش همکارمان شهرام میریان.
روز قضات آلمان که 19 سال پیاپی است در این کشور برپا می‌شود، طی مراسمی در شهر وورتسبورگ جایزه حقوق بشر این بار خود را به دکتر ناصر زرفشان اعطا کرد. این وکیل سرشناس ایرانی پس از دریافت جایزه خود در برابر صدها تن از حاضران از قوه قضاییه کشورش سخن گفت. دستگاهی که به نوشته روزنامه آلمانی زود دوچه بر قتل‌های زنجیره‌ای در ایران سرپوش گذاشت، چرا که این قتل از سوی نهادهای حکومتی به مرحله اجرا در آمده بود و وکیل قربانیان این قتل هم به اتهام ضدیت با حکومت راهی زندان شد. دکتر ناصر زرفشان در سخنان خود از کوشندگان حقوق بشر در ایران هم سخن گفت که چگونه به خاطر فعالیت‌هایشان بر آنها برچسب ضدیت با نظام زده می‌شود. این روزنامه آلمانی سپس به چگونگی محاکمه دکتر زرفشان در بهار 5 سال پیش در یک دادگاه نظامی می‌پردازد. دکتر زرفشان در ادامه سخنان خود در شهر وورتسبورگ آلمان از کشورهای اروپایی خواست در پیکار علیه تروریسم جهانی دست به محدود زدن حقوق مدنی شهروندان خود نزنند. وی در این مراسم از اعتصاب قضای خود در زندان هم سخن گفت و یادآور شد که اگر فعالیت‌های سازمان عفو بین الملل شاخه آلمان نمی بود، شاید او در زندان زنده نمی ماند. این وکیل ایرانی در پایان سخنان خود به نشانه‌هایی از تغییر و تحول در ایران هم اشاره کرد و از پویایی جنبش‌های زنان، دانشجویان و سندیکاها سخن گفت. در پایان این مراسم تمام حاضران به پا خواستند و برای مدتی طولانی برای دکتر زرفشان دست زدند. به نوشته روزنامه زود دوچه برپا کنندگان اعطای جایزه حقوق بشر به ناصر زرفشان نگران آن بودند که وی برای دریافت جایزه خود اجازه خروج از ایران نصیبش نشود. خانم هرتا دوبلا گملین رئیس کمیسیون حقوق بشر مجلس آلمان بوندساگ که در مراسم اعطای جایزه حقوق بشر به دکتر زرفشان حضور داشت به این وکیل ایرانی لقب نگهبان حقوق بشر داد. شهرام میریان، رادیو فردا.
اهدای جایزه حقوق بشر کانون وکلای دادگستری آلمان به دکتر ناصر زرفشان در گزارش شهرام میریان از آلمان. وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا در گزارش سالیانه خود از طرح قانون جدید ادیان در تاجیکستان ابراز نگرانی کرده است و گفته است این قانون میتواند آزادی ادیان در این کشور را محدود کند. شهناز کاملزاده از تاجیکستان گزارش میدهد.
مطابق به گزارش سوانه وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا آید به وضع آزادی دین در جهان در سال 2006، قانون اساسی تاجیکستان آزادی دین را برای شهروندانش تامین می کند و حکومت این کشور به حق باور مردم قائل است. اما در مجموع در یک سال اخیر چند روند تشویش آور به مشاهده رسیده است. از جمله شروع از سال گذشته حکومت تاجیکستان فعالیت نهادهای مذهبی را جدا تحت نظر گرفته، هرچند هیچ یک مسجد رسمی بسته نشده است، اما فعالیت چندین مسجد ثبت نام نشده قطع کرده، ترتیب ثبت نام مسجدهای نو را مشکل گردانده است. در همین حال وزارت معارف تاجیکستان پوشیدن حجاب و روسری را در مدارس منع کرده، حکومت ترتیب ثبت نام را با مقصد اخلال به برخی از فعالیت‌های مذهبی استفاده می‌کند. بعضی از سازمان‌ها و افراد دینی با ضرب‌الات بازداشت موقت و بازپرسی مقامات دولتی روبرو شده‌اند. وزیر امور خارجه آمریکا کاندالیزا رایس در رسم معرفی گزارش وضع آزادی دین در جهان در سال 2006 در واشنگتن همچنین گفته است به صورت عموم وضع اقلیت‌های دینی در تاجیکستان معتدل است، اما چند حادثه بازداشت و محاکمه نمایندگان ادیان گوناگون منع نشر ادبیات دینی ممانعت به برگزاری مراسم مذهبی به مشاهده رسیده اند. با وجود آن که مناسبت در بین نمایندگان دینهای مختلف آسوده است، گاهی روحانیان بلندپایه موجودیت اقلیت‌های دینی را خطر به وحدت ملی عنوان کرده اند. گفتنیست در ماه جون سال 2007 نمایندگان 22 گروه مذهبی تاجیکستان با اعتراض از طرح نو به رئیس جمهور کشور نامه فرستاده اند. محیدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در این مورد میگوید
اظهارات ایالات متحده آمریکا درباره بعض محدودیت های دینی در تاجیکستان تا حد جای دارد و این نگرانی هست و ما قبلا نگرانی خود را در این باره به مقامات کشور رسانیده بودیم. البته شاید که دیدگاه ما از دیدگاه امریکاییان در جزئیات فرق میکند، ولی در ریشه مسئله که این محدود کنی های سنعی و تا حد پامال کننده حقوق دینی شهروندان میتواند عاقبت های ناخوب داشته باشد و یک تکانی میدهد برای پیدایش افکار تندروی دینی و اکستریمیزم در منطقه. البته مقامات دولتی تاجیکستان چنان که خودشون اظهار کردن از این کارها نیت خیر دارن، یعنی به ترتیب درآوردن فعالیت مسجدها و نظام درآوردن کاری آنها و مطابق گرداندن آنها با سندهای معیاری و حقوقی. ما هم جانبدار این تصمیم هستیم. در عموم فکر خوب است، ولی راه های عملی کردن آن باید که راه های قانونی و خوب باشد. با راه ویران کردن، محدود کردن، منع کردن و محکم کردن در این مسجد هیچگاه مسئله حل خود را پیدا نخواهد کرد.
اما سیمیدین دوستوف مدیر بخش اطلاعات و تحلیلی حزب خلق دموکراسی تاجیکستان که سروری آن بردوش رئیس جمهور این کشور است در این مورد چنین نظر دارد.
ولی نمیتوان گفت که امروز در تاجیکستان فعالیت های دینی و یا تشکیلات های دینی محدود کرده میشوند، ولی هستند حالت های جداگانه که حقوق های تشکیلات های علاهیده ویران میشوند یا در نتیجه تأمین عهده برایانه این یا آن فرمان اصلا با این خبر شدند. ولی نمی شود گفته که در تاجیکستان این مسئله ها تنظیم نشده است، بلی سیاست دولتی تاجیکستان نسبت به دین اسلام معلوم است و ما امید زیاد داریم از تشکیل یافتن مرکزی اسلامی تاجیکستان همچون دستگاه و اسباب تأمین سمت سیاست دولتی تاجیکستان و مناسبت آن با اسلام و دین های دیگر.
در همین حال در گزارش مذکور آمده است حکومت ایالات متحده مسائل مربوط به آزادی دین را همچون بخشی از کمک به حقوق انسان با حکومت تاجیکستان بررسی کرده است. سفارت آمریکا در تاجیکستان وضع را زیر نظر دارد و به افزایش تفاهم میان مذهب‌ها مساعدت می‌کند. شهناز کاملزاده، رادیو فردا، تاجیکستان.
شهناز کاملزاده نگاهی داشت به قانون جدید ادیان در تاجیکستان و محدودیت‌هایی که این قانون برای ادیان ایجاد کرده است.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
ساعت 20 دقیقه بامداد به وقت تهران است و شما به رادیو فردا گوش میکنید. بانک مرکزی آمریکا برای متوقف کردن حرکت نزولی بخش مسکن نرخ بهره را 0.5% کاهش داده است. حسام مهدوی در گفتگو با دکتر سیامک شجاعی اقتصاددان در آمریکا ابتدا از او پرسیده است تاثیر این تصمیم بر اقتصاد آمریکا و جهان چه خواهد بود؟ سیامک شجاعی:
از همون لحظه‌ای که بانک مرکزی آمریکا اعلام کرد که نرخ بهره‌ها رو 0.5% پایین میاره، ما شاهد بودیم که اوراق سهام در ایالات متحده بلافاصله عکس العملشون داد و دیروز به این داو جونز اینداستریال اوریج که یک شاخص افزایش یا کاهش قیمت 30 شرکت معدن آمریکایی، بیش از 300 نمره افزایش پیدا کرد و امروز هم کماکان ما می‌بینیم که قیمت سهام در ایالات متحده آمریکا بالا رفته، به خصوص سهام بعضی از شرکت‌هایی که تا چند هفته پیش و همه نگران بودن که حتی کارشون به ورشکستگی بکشه، مثل یک شرکت موزنی که وام مسکن میده به نام کانتری واید و سهام اونها هم افزایش پیدا کرد و حتی سهام چند تا از شرکت‌هایی که کارشون ساختن ساختمان‌های جدید و تازه است. از این بابت خیال بعضی از مؤسسات مالی آسوده‌تر شد. البته بانک‌ها هنوز احساس نمی‌کنن که قدرت گذشته خودشون رو خواهند داشت، اما به طور کلی این اقدام اقدامی است که جلوی رکود احتمالی اقتصاد رو در ایالات متحده آمریکا بگیره. بسیاری نگران بودند که در نتیجه این مشکلاتی که در وام مسکن به وجود آمده، احتمال هست که اقتصاد آمریکا دچار رکود اقتصادی بشه و به دنبال اون اقتصاد جهانی، حتی اقتصاد اروپا و به خصوص چین هم تحت تاثیر قرار بگیره، چون می‌دونید آمریکا یکی از بزرگترین بازارهای مصرف کننده کالای چین و همینطور اروپایی است. نگرانی در سطح جهان بود و همین امروز هم باز اعلام شد که نرخ تورم، افزایش قیمت‌ها تحت کنترل و نگرانی از این بابت وجود نداره. بنابراین در حال حاضر همه نیروهای جهانی از نظر اقتصادی متمرکز میشه که چطور بتونن از طریق سیاست‌های پولی، یعنی مانیتری پالیسی، و هم کاهش و نرخ بهره و افزایش میزان نقدینگی در سطح جهان موجب رشد اقتصادی بیشتر بشن و یا احتمالاً از رکود احتمالی جلوگیری کنن.
آقای دکتر، عده‌ای معتقدن که بهتر بود که بانک مرکزی تلاش خودش رو برای کنترل تورم به کار بگیره و دست به نرخ بهره نزنه و معتقد هستن که کاهش نرخ بهره به اندازه 50 واحد بنیادی در مقیاس بانکی باعث تشدید تورم خواهد شد و به ایجاد همون شرایطی منجر میشه که قبلا باعث رکود بخش مسکن شده بود. شما با این نظر موافق هستین؟
ببینید، الان شرایط کمی متفاوته با اون زمانی که آقای گرینسپن رئیس بانک مرکزی بود و 17 بار نرخ بهره رو کاهش داد، یعنی پول بیشتری رو وارد بازار کرد. در اون زمان رونق اقتصادی هم برقرار بود، فقط یک عکس العملی بود از اون نتیجه حملات سال 2001 به ساختمان‌های دوقلوی شهر نیویورک و نگرانی از این که این مسائل سیاسی باعث بشه که اقتصاد دچار رکود بشه. بنابراین پول زیادی رو وارد بازار کردن که در بعضی از جاها هم به جایی سرازیر شد که مشکلات بعدی رو ایجاد کرد در زمینه مسکن به خصوص. اما الان در حال حاضر با وجود اینکه قیمت نفت خام مثلا به 80 دلار هر بشکه رسید و الان چیزی نه 79 دلاره، میبینیم که اون عامل اصلی نتونسته حتی تأثیر تورمی داشته باشه، یعنی افزایش قیمت نفت نتونسته حتی باعث بشه که نرخ قیمت‌های دیگه هم افزایش پیدا بکنه و نگرانی از تورم نیست. قبلا نگرانی از این بود که اصلا قیمت‌های بسیاری کالاها و اجناس کاهش پیدا بکنه، اون چیزی که بهش میگن دیس اینفلیشن به جای اینفلیشن، و به خاطر همین مسئله بود که میگفتن باید بانک مرکزی هر چه زودتر همت خودش رو بگذاره به روی اینکه نرخ بهره رو پایین بیاره و مانع بروز رکود اقتصادی بشه. من معتقدم که در این شرایط نه فقط عوامل اقتصادی و آمارهای اقتصادی دلالت بر این میکنن که بانک مرکزی میبایست این کارو میکرد، حتی احتمال این وجود داره که در دیدارهای بعدیشون که معمولاً 8-6 هفته انجام میشه، باز هم حدود 1/4% یا 25 پوینت این نرخ بهره رو کاهش بدن.
آقای دکتر شجاعی، در مورد کسانی که علاقمند به دادوستدهت طلا هستند چطور فکر میکنین تصمیم بانک مرکزی آمریکا قیمت طلا رو بالا ببره یا اینکه تأثیری نخواهد داشت؟
در دراز مدت معمولا میگن مثلا شما اگر امروز افزایش نقدینگی داشته باشید در اقتصاد امریکا یا اروپا، نتیجه تورمی اون رو اگر احتمالاً به وجود بیاد بین یک سال یا یک سال و نیم بعد خواهید دید. قیمت طلا افزایش پیدا کرده بود در این اواخر، اما با توجه به این که آخرین آمار در مورد تورم آمار خوبیه، نشون میده که تورم چندان نگران کننده نیست، ممکنه که بعضی از مشتریان طلا هم برگردن به سمت بازارهای دیگه، به خصوص اوراق قرضه دولتی مثلا، یا اصولا حتی سهام شرکت ها که در حال افزایش هستند. معمولا تقاضا برای طلا وقتی بالا میره که نگرانی بسیار زیادی از افزایش قیمت ها و تورم باشه، یا اینکه یک بحران سیاسی در سطح جهان باشه که بخوان سرمایه هاشون رو در یک جایی بذارن، در یک کالایی بذارن که خارج از ارزهای بین المللی است و نگران کاهش مثلا قیمت دلار یا قیمت یورو نباشن.
کاهش 0.5% نرخ بهره در آمریکا برای متوقف کردن کاهش قیمت مسکن در این کشور، در گفتگوی حسام مهدوی با دکتر سیامک شجاعی اقتصاددان در آمریکا.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
و اما حالا نوبت میرسد به خبرهای ورزشی از فریبرز غریب.
تیم فوتبال سپاهان اصفهان در دور رفت از مرحله یک چهارم نهایی مسابقات لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا در یک بازی خانگی در مقابل تیم کاوازاکی فورنتال ژاپن با کسب نتیجه مساوی متوقف شد. این دیدار که چهارشنبه شب در ورزشگاه فولادشهر اصفهان با قضاوت کریم جاسم داور بحرینی انجام شد، بدون اینکه توپی از خط دروازه ها عبور کند، با تساوی بدون گل به پایان رسید. حساسیت این بازی سبب شده بود که نزدیک به 25,000 تماشاگر علاقمند اصفهانی به ورزشگاه 15,000 نفری فولادشهر بیایند. به گفته مفسر تلویزیون جمهوری اسلامی، نزدیک به 300 نفر از تماشاگران علاقمند به فوتبال ژاپنی هم که برای تشویق تیم کاوازاکی از ژاپن به اصفهان آمده بودند، در ورزشگاه حضور داشتند که تعدادی از آنها زن بودند. تیم فوتبال سپاهان اصفهان با کسب این نتیجه مساوی چشم به بازی برگشت دارد که هفته آینده در زمین تیم کاوازاکی در ژاپن برگزار خواهد شد. و در پایان 51مین دوره پیکارهای کشتی فرنگی قهرمانی جهان در شهر باکو، مرکز جمهوری آذربایجان، تیم کشتی فرنگی ایران با کسب 26 امتیاز بعد از تیم‌های آمریکا، روسیه و گرجستان به مقام چهارم دست یافت. روز چهارشنبه و در آخرین روز این مسابقات در دسته 120 کیلوگرم لوپز، فرنگیکار کوبایی، با پیروزی بر حریف روسیه‌اش به مدال طلا دست یافت. تیم ملی کشتی فرنگی ایران با تک مدال طلای حمید سوریان در وزن 55 کیلوگرم که روز دوشنبه به دست آمد و دو مدال برنز روز سه‌شنبه سامان طهماسبی در 84 کیلو و قاسم رضایی در 96 کیلوگرم، در مجموع با 3 مدال و 26 امتیاز در ردیف چهارم قرار گرفت. تیم کشتی فرنگی آمریکا با کسب 31 امتیاز به عنوان قهرمانی دست یافت، روسیه با 30 امتیاز دوم شد و گرجستان با 28 امتیاز در سرکوی سوم ایستاد. مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان هم از روز چهارشنبه آغاز شد که در دو وزن اول این بازی‌ها دو کشتیگیر ایرانی به نام‌های تقی داداشی در 55 کیلو و مراد محمدی در 60 کیلوگرم با قبول شکست از حریفان خود از دور بازی‌ها حذف شدند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
در پایان مجله خبری نیمه شب رادیو فردا به چند خبر کوتاه توجه فرمایید. کاندولیزا رایس، وزیر امور خارجه آمریکا، روز چهارشنبه با مقامات اسرائیلی در بیت المقدس دیدار کرد. خانم رایس با محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی در کرانه غربی رود اردن هم گفتگو خواهد کرد. فرانک والتر اشمایمیر، وزیر امور خارجه آلمان، و حسن روحانی، مذاکره کننده ارشد تیم سابق هسته‌ای ایران، روز چهارشنبه با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. آقای روحانی هم‌اکنون رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی است. پلیس کامبوج، نونجی، مرد شماره 2 رژیم سرنگون شده خمرهای سرخ را در آن کشور بازداشت کرده است. آقای شی که 72 سال دارد، دستیار پلپوت، رهبر خمرهای سرخ و بلند پایه‌ترین مسئول زنده از آن رژیم است. شنوندگان عزیز، مجله خبری نیمه شب را در اینجا به پایان می‌برم. بخش بعدی خبرها را نیم ساعت دیگر خواهید شنید.